أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در این مسئله در چند مقام باید صحبت کنیم. مقام اول در اصل این خمس آیا در حلال مختلط به حرام ثابت یا ثابت نیست، که این رو بر حسب ادله ثابت کردیم، برای اینکه در روایاتی بود که از نظر سند قابل اعتماد بود و از نظر دلالت هم دلالت روشنی داشت، ولو اینکه بعضی از روایات مشکل سندی و دلالتی داشت. بالاخره در مقام اول این معنا ثابت شد. مقام دوم رو که ایشون در آخر عبارت ذکر کردن، ولی قاعده اقتضا میکرد که همین اول بحث ذکر بکنن، ما این مقام رو هم ذکر میکنیم بعد به بقیه فروع این مسئله میپردازیم انشاءالله. مقام ثانی که عرض کردم ایشون در آخر عبارت این رو ذکر کردن، این است که آیا این حلال مختلط به حرام که درش خمس ثابته، آیا مصرف خمسش مصرف سایر امور متعلقه للخمسه مثل معدن و کنز و ارباح مکاسب و امثال ذلک، آیا این خمسی که در اینجا ثابته باید به همون مصارف صرف بشود، یا اینکه نه خمس در اینجا باید به صورت صدقه باشد و در صدقه دیگه اون خصوصیاتی که در مصرف خمس ثابته ثابت نیست، برای اینکه آیه شریفه دارد انما الصدقات للفقراء والمساکین، ولو اینکه ما معمولا به این آیه شریفه به عنوان زکات مثال میزنیم، ولی در آیه دلالتی نیست بر اینکه اختصاص به زکات دارد. انما الصدقات للفقراء والمساکین و اون چند صنف دیگر، و صدقات هم جمع محلای بلام، و جمع محلای بلام هم افاده عموم می کند. حالا غایت الامر این که شما اختصاصش بدید به صدقات واجبه، اما اینکه خصوص زکات ذکری ازش در آیه شریفه نشده. آیا در ما نحن فیه این خمسی که بر حسب ادله ثابت شد و ما در مقام اول ثابت کردیم، این خمس رو باید به صورت صدقه بپردازیم؟ یا اینکه از بعضی از بزرگان مثل مرحوم محقق همدانی قدس سره صاحب مصباح الفقیه از ایشون نقل شده که ایشون تخییر بین امرین قائله، گفته هم میتوانید در مصارف خمس سایر امور بپردازید، هم میتوانید به عنوان صدقه به مطلق فقرا بپردازید. خلاصه این یک مسئله است که خیلی هم دقیقه، با اینکه شاید به حسب ظاهر به نظر نیاد که مسئله خیلی دقیقی باشد، ولی بسیار دقیقه و باید کاملا درش تأمل کرد که آیا خمسی که در حلال مختلط به حرام ثابته مصرفش مصرف سایر امور متعلقه خمسه، که امام بزرگوار طبعا للمشهور همین معنا رو اختیار کردن، بعض الاعلام هم همین معنا رو قائله، یا مصرفش صدقه است که صاحب مسالک صاحب مدارک قائل شده، یا تخییر بین امرین همونطوری که عرض کردیم محقق همدانی صاحب مصباح الفقیه قائل به این معناست. من اول بیان بعض الاعلام رو در این رابطه ذکر می کنم، بعد عرض می کنم که چه خصوصیاتی رو باید اینجا در نظر گرفت و با توجه به اون خصوصیات حکم مسئله رو استنباط کرد و به دست آورد. بیان بعض الاعلام این است که خوب دقت بفرمایید، می‌فرمایند ما در حقیقت در اینجا دو تا روایت معتبر و موثق داشتیم، باقی روایات که اشکال درش وجود داشت، اما روایاتی که قابل استناد بود دو روایت معتبر و موثق بود، یکی موثقه عمار ابن مروان که اولین روایتی بود که ما خوندیم، یکی هم موثقه سکونی که این هم در قسمت‌های آخر روایات عرض کردیم. این دو تا روایت که هر دو موثقه و معتبر هستند، اینها از نظر دلالت و ظهور ولو اینکه در اصل مسئله دلالت بر اثبات خمس مشترکن، هر دو دلالت میکنن بر اثبات خمس، ولی راجع به این خصوصیتی که امروز مورد بحث ما هست، این دو روایت دو لسان مختلف دارند. روایت عمار ابن مروان حالا درست دقت بفرمایید از کدام این مسئله رو، روایت عمار ابن مروان حلال مختلط به حرام رو عطف می کرد به معدن و کنز و غنیمت و یک امر دیگر متعلق خمس را هم به این عطف می کرد، حلال مختلط به حرام رو در بین امور متعلقه للخمس ذکر کرد، چند چیز قبل از او ذکر کرد، یک چیز هم بعد از او ذکر کرد. ایشون می‌فرماید این یک ظهور قویی بلکه بالاتر از ظهور، شاید انسان بتونه بگه به مرحله صراحت میرسه. خلاصه یک ظهور قویی در این معنا داره که خمسی هم که در حلال مختلط به حرام ثابته، همون خمسی است که در سایر امور متعلقه للخمس ثابته و همان مصرفی که برای سایر امور متعلقه للخمس مطرحه، حلال مختلط به حرام هم همون مصرف رو دارد. عرض کردم برای اینکه در این دیگه اضافه منه، در مقام عطف حتی آخر هم ذکر نکرده، در بین امور متعلقه للخمس ذکر کرده. چند تا امر قبل از این حلال مختلط به حرام رو عطف بر اونها کرده و یک امر هم بعد از حلال مختلط به حرام، که این یک ظهور قویی ایجاد می کند در این که خمس اینم خصوصیتی نداره، اینم مثل همون کنز و معدن و غنیمت میمونه و باید خمسش به همون مصارف برسه، نه اینکه مسئله تازه‌ای در خمس حلال مختلط به حرام وجود داشته باشد. به این موثقه که نگاه میکنیم میبینیم یک همچی ظهور قویی در این معنا داره. از اون طرف میاییم سراغ موثقه سکونی، میبینیم در موثقه سکونی وقتی که جریان رو نقل میکند که کسی آمد خدمت امیرالمومنین، گفت من یک مالی رو به دست آوردم و در راه به دست آوردنش چشم پوشی کردم، راه حلال و حرام رو دیگه جدا نکردم از هم، از هر راهی بود این مال رو ما به دست آوردیم، حالا پشیمان شدیم چه باید بکنیم؟ در این روایت حضرت فرمود تصدق به خمس مالک، هم کلمه صدقه رو ذکر کرد و هم کلمه خمس را، تصدق به خمس مالک. بعدم یه علتی در ذیل روایت سکونی که خوندیم امام ذکر می‌فرماید ان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس، خداوند از اشیاء به خمس راضی شده، تو هم اگر خمس این مال مختلط رو بدی بقیهش دیگه برات حلاله، میتونی درش تصرف بکنی و استفاده بکنی. اجمالا در روایت سکونی داره تصدق به خمس مالک. ایشون بعض الاعلام میفرماید که صدقه درسته که یک معنای تقریبا خاصی داره، همونی که آیه ای رو من عرض میکنم، همونی رو که آیه شریفه می‌فرماید انما الصدقات للفقراء والمساكين. و معنای عامش عبارت از اون مالی است که انسان به قصد قربت او رو می‌پردازد، کما اینکه در کتاب‌های فقهی هم به صراحت این معنا رو ذکر می‌کنند که خب صدقه در حقیقت یکی از مصادیق هبه میمونه، منتها با مطلق هبه فرق دارد. در هبه قصد قربت اعتبار ندارد، اما صدقه اون خصوصیت نوعیش این است که از این جنس به واسطه اعتبار قصد قربت تنوع پیدا می کند. ایشون می فرماید صدقه به معنی عامش اون مالی است که انسان در راه خدا میده. حالا شاید شامل عمل هم بشه، عملی که یتقرب بهی الالله تعالی. شاید معنای عام صدقه اون عمل رو هم بگیرد، ولی اون حالا چندون دخلی در ما نحن فیه نداره. کل مال یتقرب بهی الالله تعالی، این معنای عام صدقه است. معنای خاص صدقه، صدقه در مقابل خمسه، در مقابل خمسه، برای اینکه خمس یک مصرف مخصوصی داره، لکن صدقه به مطلق الفقیر باید داده بشود. خصوصیتی برای فقیری که صدقه به اون داده میشه از نظر این خصوصیاتی که در مصرف خمس معتبره معتبر نیست. پس ما اینجا چه کنیم؟ ایشون میفرماید یک ظهور قوی، بلکه بالاتر از ظهور قوی، شاید نزدیک به صراحت یا خود صراحت، در روایت عمار این بود که حلال مختلط به حرام مصرفش سایر امور متعلقه للخمسه، یعنی به مطلق الفقیر انسان نمیتواند بپردازد، باید سید باشه، سهم امامش را هم در مصرف سهم امام صرف بکند. یک ظهور قوی در اون موثقه عمار تحقق داره. در این موثقه سکونی کلمه تصدق، ولو اینکه این صدقه تقریبا معنای خاصش اونیست که به هر فقیری عرض می شود می تواند انسان عرض می شود بپردازد، ولی این ظهور در مقابل ظهور روایت عمار چندون ظهور قویی نیست. حالا شما به نظر من و به تعبیر من بفرمایید ازهر و ظاهره، در مقامی که ازهر و ظاهر با هم مخالف باشند ما ظاهر رو حمله بر ازهر می کنیم. این یه مسئله است که در اصول هم اینا رو من اضافه می کنم داریم. مثلا شما وقتی که میگید رأیت و اسدن، یرمی، خب اسد ظهور در معنای حقیقی خودش داره، لکن یرمی ازهر در دلالت بر رجل شجاع از ظهور اسد در حیوان مفترس، لذا این چون قرینه ازهر از ذل قرینه است، ما میاییم مجموع کلام رو حمل بر همون مفاد قرینه میکنیم و میگیم رأیت و اسدن یرمی، مقصودش رجل شجاعه، نه اینکه حیوان در رنده مفترس کذایی باشه. با اینکه کلمه اسد لهو معنا حقیقی و لفظم در معنای حقیقی خودش ظهور داره، لکن اینجا چون پای ازهر در کاره، ما ازهر رو بر ظاهر مقدم می‌داریم. نظیر همین مسئله رو در ما نحن فیه ایشون میگه، ما میگیم، میگیم روایت عمار یک ظهور قویی در خمس مصطلح داره، روایت سکونی یک ظهوری در صدقه به معنی عام داره. ما میاییم به واسطه اون ظهور قوی دست از ظهور روایت سکونی بر می‌داریم و میگیم این تصدق به خمس مالک که انه معناش این میشه اعت خمس مالک، اعت خمس مالک منتها به قصد القربه، چون در معنای صدقه عامن و خاصن قصد قربت اعتبار داره، خمس هم درش قصد قربت معتبره. اعت خمس مالک به قصد القربه، این میشه معنای تصدق به خمس مالک. میفرماین مؤید این معنا تعلیلی است که امام علیه السلام در ذیل این روایت فرموده. امام فرموده فإن الله قد رضی من الأشیاء بالخمس، خب خداوند کجا قد رضی من الأشیاء بالخمس؟ این اشاره با آیه خمسه، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. وَلَا، اگر ما از آیه خمس صرف نظر بکنیم، آیا جای دیگری ما ملاحظه کردیم که خداوند از اشیا به خمس راضی شده باشد و به خمس اکتفا کرده باشد؟ پس این تعلیل ذیل این روایت هم حالا مشعر به این معنا هست که این تصدق به خمس مالک یعنی اعت خمس مالک، و در همون مصرفی که سایر امور متعلقه للخمس رو صرف میکنید، در همون مصرف خمس رو صرف بکنید و بپردازید، که انه اشاره با آیه شریفم می فرماین، آیه شریفم که همون مسئله خمس متعددم نیست، فقط یک آیه است که درش مسئله خمس مطرح شده، لذا روی هم رفته تا اینجا بیان بعض الاعلام تکیه روی اقوائیت ظهور روایت عمار از روایت سکونی است و اینکه روایت عمار قرینه می شود بر روایت سکونی، همونطوری که در اون مثالی که من عرض کردم شما تکیه بر ظهور قرینه می کنید، در حالی که ذل قرینم ظهور در معنای حقیقی خودش داره، برای اینکه کدام لفظی است که ظاهره در معنای حقیقی خودش نباشه. خب این بیانی که ایشون ذکر می‌فرمایند در بادی نظر، وقتی که انسان یه خورده بخواد همین جوری از مسئله رد بشه و عبور بکند، یک بیان نسبتاً جالبیه. خب اونی که اقوا ظهورنه تقدم داره بر اونی که از افو ظهورنه، ولی تأمل در مسئله به این شلی مطلب رو حل نمی کنه. انسان خیلی ابعاد رو باید در نظر بگیره و با توجه به اون ابعاد ببینه نتیجه مسئله به کجا میرسد. حالا من یه قسمت از ابعاد مسئله رو برای شما عرض میکنم و اگر وقت اجازه بده همش رو بعد دقت در این ابعاد بکنید، ببینید با دقت در این ابعاد چه باید گفت. یکی از ابعاد مسئله این فرمایشی است که ایشون فرمودن، قبولم داریم که روایت عمار حالا صراحت نداره در اینکه حلال مختلط به حرام از نظر تعلق خمس مثل سایر امور متعلقه للخمسه، ولی انصافا ظهور قوی در این معنا داره، این رو انسان نمیتونه انکار بکنه، برای خاطر اینکه عرض کردم نه در اول این امور ذکر شده نه در آخر این امور ذکر شده، بلکه حلال مختلط به حرام رو عطف کرده بر چند امر متعلق للخمس و تازه یک امر دیگر متعلق للخمس رو عطف کرده به حلال مختلط به حرام. این یک ظهور قویی انصافا ایجاد می کند در اینکه مصرف این خمس همون سایر امور متعلقه للخمسه. این یه بعد مسئله است که ایشون هم فرمودن، منتها تنها به این بعد نمی شود اکتفا کرد. بعد دیگر مسئله این است که ما انشاءالله در فروعی که بعداً میخونیم در حلال مختلط به حرام در موضوع بحثمون گفتیم دو خصوصیت معتبره، یکی این که مالک معلوم نیست و یکی این که مقدار معلوم نیست. مقدار حرام غیر معلومه، مالکش هم غیر معلومه. این دو خصوصیت در محل بحث ما دخالت داره. حالا یکی از فروعی که بعداً میخونیم انشاءالله این است که اگر حرامی خودش مشخصه لکن مالکش معلوم نیست، همونی که شما ازش تعبیر میکنید به مجهول المالک، اما میدونید که این حرام مال خودتون نیست، یه چیزی، یه فرشی، عبایی، قبایی میدونید مال خودتون نیست، لکن هر چه فکر میکنید مالکش رو نمیشناسید، جهل مطلق نسبت به مالک دارید. این رو اصطلاحاً بهش میگن مجهول المالک، کما اینکه موضوع بحث ما حلال مختلط به حرامه. این دوتا رو مخلوط به هم نکنید که گاهی ممکنه اختلاطی بین این دوتا پیش بیاد، ولی اینا دوتا موضوعه. در مانحن فی هم مقدار مجهوله و هم مالک مجهوله، اما در مجهول المالک حرام متمیزه، متشخصه، لکن مالکش معلوم نیست و مجهوله. خب حکمش چیه؟ البته این رو الان دلیل نمیخوایم برش اقامه بکنیم، بعدن انشاءالله اقامه میکنیم. از که انسان صدقه بدهد عن المالک، به نیت مالک صدقه بده، به نیت مالک صدقه داد، این مثل اینکه در حقیقت یک نوع ایصال الالمالکه، چون ثوابش نتیجه است که به مالک بر میگردد. معذاله گفتم که اگر مالک بعدن پیدا شد و راضی نشد، این باید از جیب خودش بپردازد همین مالی رو که از ناحیه مالک به نیت مالک صدقه داده. اگر بعدن تصادفاً مالک پیدا شد و راضی نشد، باید متاسفانه این شخص از جیب خودش بپردازه. پس یک بعدی که ما در مسئله باید بهش توجه داشته باشیم، حکم مجهول المالک که باید صدقه داده بشود از طرف مالک. اینم یه بود، این رو داشته باشید، این ابعاد رو، تا ببینیم چه نتیجه‌ای میتوانیم بگیریم. بود دیگری که در اینجا لازمه بهش توجه بکنیم این است که در موثقه سکونی، ولو اینکه کلمه تصدق ذکر کرده، ولی نداره که تصدق عن نفسک او عن المالک، متعرض این معنا نشده، فقط گفته تصدق به خمس مالک. اما این خمس مال رو که صدقه میدهی، آیا از ناحیه خودت صدقه بده یا از ناحیه مالک صدقه بده؟ در موثقه سکونی هیچ اشاره ای به این معنا نرفته. اینم یه نکته است که باید روش توجه داشته باشید. باز نکته دیگری که بهش توجه بکنید این است که اون تعلیلی که در روایت سکونی ذکر شده و این بعض الاعلام قدس سره اون تعلیل رو مؤید خودشون می گرفتن، ان الله قد رضی من اشیاء بالخمس، همون جوابی که ما از صاحب جواهر در اول بحث دادیم، از ایشون هم باید بگیم که این ان الله رضی من الاشیاء بالخمس که شما میگید ناظر به آیه شریف است، آیه شریفه خمس رو روی غنیمت بار کرده و عنوان غنیمت باید قبل الحکم تحقق داشته باشد، چون عنوان موضوع و موضوع قبل الحکم باید محقق باشه. لذا ما به صاحب جواهر عرض کردیم که حلال مختلط به حرام رو نمیتونید داخل در مسئله غنیمت بکنید، برای اینکه حلال مختلط به حرام چه غنیمتی هست؟ تازه حکم اولی و قاعده اولیش هم لزوم احتیاط از جمیعه. آیا با تعلق خمس میخواهید این رو داخل غنیمت کنید؟ ظاهر آیه شریفه این است که وَعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. اول باید عنوان غنیمتم تحقق پیدا بکنه، بعد مسئله خمس مترتب بر او بشه به عنوان ترتب حکم بر موضوع. پس اینی که شما بعض الاعلام میفرمایید ان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس ناظر به آیه شریف است، این نمیتونه ناظر به آیه شریفه باشه. آیه شریفه خمس رو روی غنیمت بار کرده و اینکه یک سرمایه ای رو از راه حلال و حرام به دست آورده قبل از مسئله تعلق خمس چه عنوان غنیمتی برش صادقه که ما بگیم این عبارت امیرالمومنین علیه السلام ناظر به این آیه شریف است. لذا این تعلیل را هم ازش صرف نظر بکنید و لااقل بگید این تعلیل به آیه شریف ارتباطی نداره و ما از این تعلیل نمیتونیم استفاده کنیم که این تصدق هم مقصودش همون خمس اصطلاحی تصدق به خمس مالک، یعنی اعت خمس مالک منتها به قصد القربه. اینم یه بودیست که عرض کردیم اساس این توهم و اشکال از صاحب جواهر پیدا شده و حالا دیدم در عبارت بعض الاعلام ایشون هم بدون اینکه دقت کرده باشه در این حرف همین حرف صاحب جواهر رو میزند. اینم یه بود که باید روش توجه داشته باشید. یک بود دیگه چرا؟ ان الله رضی من الاشیاء بالخمس کجاش نوشته که این ناظر به آیه خمسه؟ خب امیرالمومنین میدونه، امیرالمومنین میدونه همه احکام رو، رضیه ولو فی غیر آیت الخمس، لازم نیست فی کتاب الله باشه. این که ما بگیم حتما این تعلیل ناظر به آیه خمسه، کجای این تعلیل همچی معنایی است؟ فقط عبارت امیرالمومنین مولا این است که ان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس. حالا اگر فرموده بود ان الله قد رضی من الغنائم بالخمس، خب ما میکشوندیمش طرف آیه شریفه، ولی کلمه غنائم هم در این روایت ذکر نشده، بلکه اشیا به نحو جمع محلا بلام در این عبارت آمده. ان الله قد رضی من الاشیا بالخمس به طور جمع محلای بلام. از کجا ما بفهمیم این ناظره به آیه شریف است؟ منتها مولاست، خبر داره، همه احکام رو میدانه، ایشون بیان فرموده. یک بود توجه کنید، یک بود دیگری که در مسئله هست این است که این حلال مختلط به حرام همون روز اول هم عرض کردیم جماعتی از قدما اینها رو جزء امور متعلقه للخمس عنوان نکردن و ذکر نکردن این رو به عنوان امور متعلق، یکی از امور متعلقه للخمس، و لذا صاحب مدارک طبعا لاستاد المقدس الاردبیلی اصلا در همون مقام اول مخالف بود. یوم میگو خمسی اینجا در کار نیست تا نوبت به این برسه که خمس به عنوان صدقه داده بشود یا مثل سایر امور متعلقه للخمس. خلاصه اینها ابعادی است که باید در مسئله مورد نظر قرار داد و روش دقت کرد. اون وقت ببینیم نتیجه دقت چه میشه. همین بخوایم یه بحثای اصولی ظاهری بکنیم، چیز ظاهره چه اقوا ظهورن مقدمه بر ظاهره، اینا در بادی نظر کافیست برای انسان. اما وقتی انسان بخواد دقت بکنه باید بیشتر از اینها مسائل رو در نظر بگیره تا به نتیجه برسد. حالا این ابعاد رو انشاءالله دقت بفرمایید تا ببینیم نتیجه اینها چیه.